انفجار در ولسوالی امام‌صادق قندوز، پیشنهاد کمیسیون اروپا مبنی بر تعیین نامزدی اوکراین در اتحادیه اروپا و صحبت با مهمان برنامه در مورد محدود شدن فعالیت رسانه‌ها و سرکوب خبرنگاران افغانستان در آن کشور شامل برنامه امشب کاروان است. سلام بینندگان عزیز، قدیر مشرف هستم. امروز جمعه 17 ماه جون سال 2022 میلادی است. این برنامه را به گونه زنده از وبسایت ساتلایت و صفحات فیسبوک دری و پشتوی صدای آمریکا مشاهده کرده می توانید. نخست چند خبر. مقامات طالبان امروز جمعه 17 ماه جون از انفجار در مسجد الف بردی در ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز خبر داده، گفتند که در این رویداد دست کم یک نفر کشته و 6 تن دیگر به گونه سطحی مجروح شدند. مطیع الله روحانی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان برای ولایت قندوز به صدای آمریکا گفت که قربانیان این انفجار همه نمازگزاران بودند. تا حال هیچ فرد و یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما پس از روی کار آمدن گروه طالبان، شاخه خراسان داعش مسئولیت حملات مرگبار را در مساجد، مکاتب و سایر اماکن غیر نظامی در افغانستان به عهده گرفته است. سازمان عفو بین الملل از حکومت طالبان خواست تا به کشتارهای غیر قانونی و بازداشتهای خودسرانه باشندگان ولایت پنجشیر فوراً پایان دهد. این سازمان حامی حقوق بشر با نشر اعلامیه همچنان گفته است که تمام غیر نظامیانی که توسط گروه‌های مختلف طالبان به اتهام عضویت یا همکاری با جبهه مقاومت ملی در ولایت پنجشیر به گونه خودسرانه بازداشت شدند باید رها شوند. سلطان زمانی پژوهشگر بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین الملل گفته است که نقض جدی حقوق بشر در ولایت پنجشیر منجر به ایجاد فضای رعب و بی‌اعتمادی شده، نقض قوانین بین المللی بشری بوده و ممکن جنایت جنگی تلقی شود. در این اعلامیه آمده است که هرچند طالبان کشتار غیر نظامیان در پنجشیر را رد می‌کنند، اما به گفته سازمان عفو بین الملل بازداشت و شکنجه و لتوکوب عبدالمنیر امینی در 4 جون برعکس ادعای طالبان را نشان می‌دهد. سازمان عفو بین الملل از حکومت طالبان خواسته تا در مورد رویدادهای بازداشت، شکنجه و اعدامهای صحرایی باشندگان پنجشیر تحقیقات جامع، بی‌طرفانه و مستقل انجام دهد. جنرال هبت الله علیزاده لویدرسیز پیشین اردوی افغانستان میگوید که پس از امضای توافقنامه صلح بین آمریکا و طالبان، نیروهای نظامی افغان از مقامهای آمریکایی و افغان تماس‌های مبنی بر توقف جنگ در برابر طالبان دریافت می‌کردند. با گفته این جنرال پیشین افغان، مقامات آمریکایی در این تماس‌های تلفنی می‌گفتند که جنگ با طالبان تخلف از توافق دوحه است.
ما ولسوالی‌هایی را در شمال از نزد طالبان تصرف کردیم، اما از جانب برخی از آمریکایی‌ها و برخی مقام‌های حکومت افغانستان به من زنگ زده می‌شد که چی می‌کنید؟ توافق دوحه را نقض می‌کنید. من می‌گفتم کدام توافق؟ می‌گفتند توافق میان آمریکا و طالبان. خوب، معلوم دار که این توافق میان آمریکا و طالبان است. پس من چرا عملیات را متوقف سازم؟ اگر عملیات را توقف دهم، طالبان بر پوسته‌های من حمله می‌کنند و بر افراد من تلفات وارد می‌کنند.
آقای علیزاده که در نشست انجمن منطقه‌ای کمکا یا کشورهای آسیای مرکزی در واشنگتن دی سی سخنرانی میکرد، به صدای آمریکا همچنان گفت که یگانه اشتباه او قبل از سقوط کابل عدم اعلام حکومت نظامی بود که به گفته او ممکن از به میان آمدن وضعیت فعلی جلوگیری میکرد. یک نماینده حکومت طالبان تمایل خود را در افزایش تجارت با روسیه ابراز داشته است. محمد یونس محمد، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری حکومت طالبان که جهت شرکت در مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ به روسیه رفته است، در مصاحبه با شبکه خبری روسی گفته است که حکومت طالبان در پی دریافت چگونگی افزایش تجارت با مسکو است.
افغانستان که پس وقت که اپورتونیتی دیره ده افغانستان تقریبا په میلیونو ډالر په 100 میلیونو برخه نیسي، او د افغانستان په ټول پلیټو کې تقریبا د 1000 میگا واټ پوتنشل د غوس په افغانستان کې ستا چې باید البته برق جوړ شي. نو لږ ارزو می دغه چې د روسي تجارانو په افغانستان سرمایه گذاری وکړي، موږ حاضر چې ګډه سرمایه گذاری سره وکړو. هغه شی چې موږ ضرورت دی هم باید روسي موږ ته اکما موږ سره باید قراردادونه وسی.
یک سخنگوی کرملین روز چهارشنبه گفت که حضور طالبان در این مجمع به معنی به رسمیت شناختن آنان به عنوان حکومت مشروع افغانستان نیست. بینندگان عزیز، نهادهای متعدد داخلی و خارجی پس از به قدرت رسیدن طالبان در مورد محدود شدن فعالیت رسانه‌ها و سرکوب خبرنگاران افغان توسط طالبان ابراز نگرانی و نارضایتی کردند. اخیراً مسعود فریور، کارشناس و خبرنگار ارشد بخش انگلیسی صدای آمریکا، یک گزارش تحقیقی را در مورد وضعیت خبرنگاران افغان که در افغانستان باقی ماندند تهیه کرده است که برای بحث روی یافته های این گزارش آقای فریور از طریق اسکایپ با خود داریم. سلام آقای فریور، وقتتان بخیر. تشکر از وقتتان. اول کمی در مورد از این پروژه صحبت بکنین. در این پروژه شما با کی ها صحبت کردین؟
تشکر آقای مشرف از دعوتتان. اگر باید داشته باشین، بعد از سکوت کابل رسانه غربی بیشتر بالای پروسی تخلیه و فرار مغزها از افغانستان تمرکز میکردن و کمتر بالای خبرنگارانی که یا نتانستن خارج برن یا نخواستن افغانستان ترک بگوین. پروژه ما شامل روایت 7 خبرنگار است که پس از سکوت کابل در افغانستان باقی ماندن و هنوز هم در رسانه فعال هستند. جورنالیست هایی را که ما در این پروژه پروفایل کردیم، تجارب و خاطرهای خود از روزهای بعد از سقوط کابل و آمدن طالبا با ما شریک کردن، یا کسانی هستند که با وجود محدودیت ها، تهدید ها و با وجودی که فرصت های بیرون رفتن از افغانستان را داشتن، در افغانستان باقی ماندن و به کارشان ادامه دادن. این تصمیمشان به نظر ما بسیار به شجاعت و تعهد نیاز داشت و قابل ستایش است. اما ای به این معنا نیست که خبرنگارانی که کشور در 9 ماه اخیر ترک گفتند دلیل معجب و بیرون رفتن نداشتند.
آقای فریور، به نظر شما که تجربه طولانی خبرنگاری و حمایت از خبرنگاران افغان در افغانستان داشتین، چقدر وضعیت رسانه ها در افغانستان که زمان آزادترین فضا در منطقه را داشت محدود شده؟
خب همه می دانیم که بعد از یک ماه عسل در آغاز حکومت طالبان محدودیت ها و تهدید ها و توقیف های خودسرانه روز بر روز زیادتر شده. همچنان سانسور و خودسانسوری به نظر می رسد که خط سرخ طالبان در مورد آزادی رسانه ها روز بر روز سرختر می شه و این خود باعث شده که باعث افزایش سانسور شده و چون خبرنگارا نمیدانند که خط سرخ طالبان چی است، درباره کدام گزارش خبر نشر کرده میتونند. یکی از خبرنگارایی که ما در پروژه پروفایل کردم برای ما گفت که حتی یک ویدیو سرگرمی را هم نمیتونه در فیسبوک پست کنه، چون نمیفهمه که عکس العمل طالبان چی خواهد بود.
درست.
پس این محدودیت ها روز بر روز زیادتر شده و یک دلیل کلانش ایسته که وزارت اطلاعات فرهنگ به نظر می رسد که در اواخر منزوی شده و پالیسی رسانه ها را استخبارات و وزارت امر بالمعروف اجرا می کند.
آقای فریور، در صحبتی که شما با خبرنگاران داشتین، اونا چی احساسی در پیوند به شغلشان به حیث یک خبرنگار داشتن؟ در مورد حال آینده چی گفتن؟ بر از اونا فضای کاری و زندگی عادی پس از روی کار آمدن طالبان چقدر تغییر کرده بود؟
شرایط کاری بسیار سخت شده و ماندن به افغانستان ادامه به کار در رسانه ها و تعهد عمیق ضرورت داره. یک مشکل بنیادی که رسانه های افغانستان با او روبروست امروز به نظر من اختلاف نظر بین طالبا و خبرنگارا در مورد مفهوم آزادی بیان است. باید دارم که چند پیش یکی از مقامات طالبا در جریان یک مصاحبه با یکی از تلویزیون های کابل از برخورد طالبا با خبرنگارا دفاع کرد و با یک مثال آورد. مثال بسیار جالب بود و او گفت که اگر شما در امریکا از تغییر سیستم دموکراسی و سیستم کمونیسم حمایت بکنین یا در انگلستان بدون وضو نام ملکه را بگیرین، شما مجازات میشین. ما شما در غرب زندگی میکنیم، میدانیم که حقیقت نداره. اما نتیجه گیری مقامی بود که خبرنگار از موضوعات مثل افزایش قیمت پیاز و کچالو انتقاد کرده میتونه، اما انتقاد از نظام و رهبری طالبان تابو است یا خط سرخ است.
بله.
تا وقتی که انتقاد از رهبری و نظام صورت نگیره اصلاحات آمده نمیتونه. نگرانی های خبرنگارا بود که برام ابراز کردن.
شما در یک گزارش تحقیقی با کدام نتیجه هم رسیدن؟ کدام رای حل هم در نظر شما یک دریچه بر رای حل هم باز شد؟
خب یکی از موضوعاتی که خبرنگارا برای ما گفتند عدم قانون رسانه ها و کمیسیون شکایت سم شکایت است. طالبان با وجود تعهد به آزادی بیان و با وجود از اینکه گفتن که قانون رسانه‌های افغانستان نافذ است و به زودی یک کمیسیون سم شکایت ایجاد میکنن، این کار نکردن و در عدم وجود ایتی قانون و کمیسیون دیگه نهادهای حکومت طالبان مثل امنیت، استخبارات طالبان و وزارت امر بالمعروف دست به اجرای قوانین رسانه زدن و دست به تعدید و توقیفای خودسرانه زدن. بله. و خبرنگارا برای ما گفتن که تا وقتی که این اصلاحات وجود نبیاد، تا وقتی که یک قانون جدید نافذ نشه و تا وقتی که یک کمیسیون جدید ایجاد نشه، این مشکلات ادامه پیدا خواهد کرد.
جناب آقای فریبر، بسیار کوتاه اگر بگید، نه با مقامات آمریکایی هم در رابطه شما صحبتای داشتن، اونا براتون کدام چیزو گفتن؟
ما با مقامات آمریکایی، مقامات حکومت آمریکایی در این باره چیزی نگفتم، صحبت نداشتم. ما با مدافعین رسانه‌های آزاد صحبت ها کردم.
بله.
و هم از کسایی که در افغانستان ماندن قدردانی کردن و گفتن که بدون حضور از و افغانستان رسانه آزاد نخواهد داشت و به تاریکی برخواهد گشت. بله. اما در مورد آینده رسانه‌های آزاد افغانستان بسیار خوشبینی نشان ندادن. و یک نکته مهم دیگر که میخواستم تذکر بتم و ایست که ما صحبت هایی که با یه خبرنگار انجام دادم در طول چند ماه گذشته بودن. در ماه اول بعد از سقوط کابل یا تا حد خوشبین بودن در مورد آینده، اما در صحبت های یکی دو ماه گذشته که با یاد داشتم، باورشان با آینده و خوشبینیشان نسبت به آینده کمتر شده.
جناب آقای مسعود فریبر، خبرنگار ارشد و کارشناس در بخش انگلیسی صدای آمریکا، جان سپاس از اینکه وقتتان بر ما دادن.
تشکر از شما دکتر.
زنده باشین، وقتتان بخیر. در ادامه برنامه، روزنامه کانادایی دی گالوپ اند میل گزارش داده است که با وجود ممنوعیت طالبان بر کشت خشخاش، مقام های طالبان در حال ذخیره کردن تریاق و سایر مواد مخدرند. این روزنامه به نقل از دهاقین خشخاش در ولایت هلمند گزارش داده است که افراد نزدیک به طالبان قبل از صدور فرمان ملاحبت الله آخونزاده رهبر این گروه، مبنی بر منع کشت خشخاش، هزاران کیلو تریاق را خریداری و ذخیره کردند. این گزارش به نقل از یک قاچاقبر تریاق نگاشته که طالبان جلو قاچاق و تجارت تریاق را نگرفتند و به گفته وی قمندان های ارشد طالبان با قاچاقبران بزرگ تریاق هم دستند. طالبان تا کنون به این گزارش واکنش نشان ندادند، اما در این اواخر از تخریب مزارع خشخاش در نقاط مختلف افغانستان خبر دادند.
خوانندگان گرامی صدای آمریکا، انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های NTH Link و Siphon، شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن NTH Link، اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و NTH Link را جستجو و دانلود کنید، یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید، یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن، اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
شما بیننده برنامه کاروان هستین. ایالات متحده اظهارات ضد اسلامی مقامات حزب برسر اقتدار هند را محکوم کرد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، به خبرنگاران گفت که واشنگتن اظهارات توهین آمیز دو مقام حزب بهاریت یا جنتا را محکوم می کند و خوشحال است که می بیند این حزب علناً آن اظهارات را محکوم کرده است. نوپور شرما، یکی از سخنگویان حزب بارات یا جنتا، حزب نرندرا مودی صدر اعظم هند، به تاریخ 26 ماه می در جریان یک مناظره تلویزیونی بیاناتی را در مورد پیامبر اسلام داشت که موجب خشم و نارضایتی مسلمانان نه تنها در هند، بلکه واکنش تند شمار زیاد کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای عرب حاشیه خلیج را برانگیخت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که واشنگتن مرتباً با حکومت هند در سطوح بالا در مورد نگرانی‌های حقوق بشری از جمله آزادی مذاهب یا عقاید تعامل دارد و هند را ترغیب می‌کند تا احترام به حقوق بشر را ترویج کند. در روز سوم جلسه سه‌ماهه کنگرس در مورد حمله ششم جنوری سال 2021 بر کنگرس ایالات متحده که دیروز پنجشنبه برگزار شد، اعضای کنگرس ادعا کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور چندین هفته فشار را علیه معاون خود آقای پنس برا انداخته بود تا او را وادار سازد که نتایج انتخابات ریاست جمهوری را به طور غیرقانونی باطل اعلام کند. شرح بیشتر در این گزارش.
جزئیات جدید خطر را که به حیات مایک پنس معاون پیشین رئیس جمهور به تاریخ 6 جنوری متوجه بود نشان می‌دهد. پس از آن که پنس تقاضای بی اساس دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین را برای باطل کردن نتایج انتخابات سال 2020 رد کرد، آشوبگران تقریبا در 13 متری وی قرار داشتند. مشاور آقای پنس توضیح داد که ترامپ چگونه روی نظریه نادرست یک وکیل مدافع محافظه‌کار جان ایستمن که می گفت معاون رئیس جمهور آمریکا می تواند نتایج انتخابات را به تأخیر بیاندازد و یا هم رد کند، پافشاری می کرد.
این نظریه که معاون رئیس جمهور با در نظر داشته همه حفاظت هایی که در قانون اساسی برای انتخاب رئیس جمهور در نظر گرفته شده رئیس جمهور بعدی را تعیین کند مفهوم نمی داد.
مشاورین آقای پنس برایش گفتند که شخص معاون رئیس جمهور این صلاحیت را ندارد و از پیامدهای آن برایش هشدار دادند.
اعلام پیروزی دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آینده ممکن امریکا را به نظر من به یک حالت معادل به یک انقلاب در جریان یک بحران قانون اساسی می کشانید.
تقریبا همه اعضای جمهوری خواه کانگرس تحقیقات این کمیته را غیر قانونی خواندند، ولی لیز چینی عضو این کمیته می گوید ترامپ کار نادرست انجام می داد.
برای ترامپ مکررن گفته شده بود که آقای پنس برای برآورده کردن این تقاضای وی صلاحیت قانونی ندارد.
مشاورین قصر سفید گواهی دادند که مایک پنس تقاضاهای ترامپ را در هفته های قبل از تاریخ 6 جنوری که روز تصدیق نتایج انتخابات بود رد کرده بود.
با وجود این حقیقت که معاون رئیس جمهور مکررن به رئیس جمهور گفت که وی صلاحیت تصمیم گیری را در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری ندارد، دونالد ترامپ با آن هم با فشار بالای معاون رئیس جمهور هم به صورت علنی و هم به صورت خصوصی ادامه داد.
فشاری که ظهر روز 6 جنوری در توییت آقای ترامپ در انتقاد از آقای پنس به اوج خود رسیده بود، اقدامی که تحقیق کنندگان میگویند طرفداران رئیس جمهور را خشمگین ساختند و آنان را به حمله بالای کنگره تشویق کردند. آشوبگران نتوانستند مایک پنس را که آن روز به ماندن در کنگره و تصدیق نتایج به نفع جو بایدن اصرار میکرد پیدا کنند.
معاون رئیس جمهور نمیخواست خارج شود، به خاطر که نمیخواست به دنیا نشان بدهد که معاون رئیس جمهور امریکا از کنگره فرار میکند. او مصمم بود کاری را که برای همان روز در نظر گرفته شده بود تکمیل کند.
تحقیق کنندگان میگویند امریکا به حالت یک کودتا نزدیک شده بود و یکی از مشاورین پنس در مورد ترامپ و طرفدارانش هشدار داده بود.
آنان تلاش خواهند کرد تا نتایج انتخابات سال 2024 را به عین طریقه‌ای که در سال 2020 کوشش کردند باطل کنند، ولی آنان در سال 2024 کامیاب خواهند شد در حالی که در 2020 ناکام ماندند.
این کمیته به جلسات استماعی علنی به روزهای سه شنبه و پنج شنبه هفته آینده به کارش ادامه خواهد داد. مومن خان واحدی، صدای آمریکا، واشنگتن.
کمیسیون اروپا امروز جمعه پیشنهاد کرد که اتحادیه اروپا اوکراین را برای پیوستن به این اتحادیه نامزد کند. اورسولا واندرلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپایی گفت که اوکراین با وضوح آرزو و عزم این کشور را برای عمل کردن به ارزش‌ها و معیارهای اروپایی نشان داده است.
واضح است که می دانیم با توجه به گسترش جنگ در کشور نمی توان به همه چیز دست یافت، اما با وجود آن می توانیم به بسیاری مشکلات رسیدگی کنیم. بنابراین برای نتیجه گیری در مورد اوکراین ما یک پیام روشن داریم و آن این است که بله، اوکراین بایست با عنوان یک کشور نامزد به اتحادیه اروپا استقبال شود. این بر اساس این درک است که کارهای خوبی انجام شده است، اما کارهای مهمی نیز باید انجام شود. کل فرایند مبتنی بر شایستگی است.
تصمیم کمیسیون اروپایی راه را برای رهبران کشورهای عضو اتحادیه انبار می‌سازد تا در نشست هفته آینده در بروکسل پایتخت بلژیم مسئله کاندید شدن اوکراین برای عضویت در اتحادیه اروپا را تحت بررسی قرار دهند، اقدامی که می‌تواند باعث تقویت روحیه کیف در جنگ علیه تهاجم روسیه شود. در رابطه با این گزارش توجه کنید.
اورسولا وندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، در سفر اخیر خود به کیف با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، دیدار کرد تا در مورد بازسازی این کشور و پیشرفت در پیوستن آن به اتحادیه اروپا صحبت کند، چون اتحادیه اروپا قرار است در هفته های آینده در مورد این موضوع بحث کنند. رئیس کمیسیون اروپا در این ماه بر رهبران اروپای شرقی گفت که استقبال از اوکراین در گروه 27 عضوی اتحادیه اروپا همسو با منافع استراتژیک این اتحادیه و یک وظیفه اخلاقی است. وندرلاین همچنین گفت که اوکراین ابتدا باید معیارات و الزامات اتحادیه اروپا را پوره کند.
هیچ راه کوتاه و غیر معیاری برای پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا وجود ندارد و همه شرایط عضویت باید رعایت شوند، زیرا این برای همه ما در اتحادیه اروپا صدق می کند و ما به طور روزانه این را می دانیم که حفظ این استانداردها در بین 27 عضو چقدر سخت است.
تلاش های طولانی مدت اوکراین برای نزدیکتر شدن با اروپا با بروز انقلاب سال 2014 که به نام انقلاب میدان نیز یاد می شود کمک کرد، زمانی که رهبر وقت اوکراین که در آن زمان مورد حمایت روسیه بود امضای قرارداد تجارتی مشهور با اتحادیه اروپا را رد کرد. این قرارداد در نهایت امضا شد. چند روز پس از تهاجم روسیه با اوکراین در 24 فوریه، رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی نامه‌ای برای آغاز روند دریافت نامزدی برای عضویت اروپا ارسال کرد. اما برخی از اعضای اتحادیه اروپا از جمله هلند، بلژیم، دنمارک و اتریش تمایل به اعطای نامزدی به اوکراین ندارند. امینه ژاپاروا، معاون اول وزیر امور خارجه اوکراین، به صدای آمریکا گفت که بیمیلی کشورها یک موضوع داخلی اتحادیه اروپا است.
مسئله اصلی این است که این موضوع درباره اوکراین نیست و این چیزی است که در داخل اتحادیه اروپا به عنوان یک بحران آینده اتحادیه اروپا با تاکید خاص که فهرست انتظار کشورها وجود دارد مطرح می شود، بخصوص وقت صحبت از کشورهای بالکن غربی می شود که مدت ها منتظر بودند.
ماریا مزنتسوا که ریاست هیئت اوکراینی در شورای اروپا را بر عهده دارد می گوید که اوکراین 63% از مفاد توافقنامه اتحادیه اروپا را تکمیل کرده است که برای نزدیک شدن کشورهای منطقه به استانداردها و نرم های اتحادیه اروپا استفاده می شود. در همین حال مایکل کارپنتر، سفیر ایالات متحده در سازمان امنیت و همکاری اروپا، به صدای امریکا گفت که ادغام یا یک جا شدن اوکراین با غرب به نفع امریکا است.
این بهترین راه برای اوکراین است تا خود را در مجموعه ای از نهادهای قرار دهد که دموکراسی، حاکمیت اجتماعی، تمامیت ارضی و تمام ویژگی های استقلال را که ما از آنها حمایت می کنیم و مدت ها در داخل اوکراین حمایت کردیم حفظ می کنند.
آقای کارپنتر میگوید که پس از خروج اوکراین از جنگ، اوکراین دوباره بازسازی خواهد شد تا به کشور قوی تر، انحطاف پذیرتر و متحد تر از قبل تبدیل شود. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
بینندگان عزیز، نشرات تلویزیون آشنا صدای آمریکا ساعت 7 شام به وقت افغانستان آغاز می شود. تماشای برنامه خبری تلویزیون آشنا صدای آمریکا را ساعت 7 شام از طریق ماهواره یاست Y1A در کانال 469، وبسایت و سایر شبکه های دیجیتالی صدای آمریکا فراموش نکنید.
با افزایش روزافزون قیمت مواد ارتزاقی، محصولات زراعتی و نفت در افغانستان، اکثریت مردم این کشور با مشکلات جدی مواجهند. شماری از مردم میگویند که آنها حتی توانایی پرداخت کرایه موتر را هم ندارند. این در حالی است که دهقین از عدم دسترسی به تخم بذری، کود کیمیایی و آب برای آبیاری زمین‌هایشان نگرانند. به شرح بیشتر این گزارش توجه کنید.
افغانستان به دلیل چندین دهه جنگ با مشکلات اقتصادی جدی روبرو می باشد. اکنون افزایش سرسام‌آور مواد ارتزاقی و نفت در این کشور بر این مشکلات افزوده و باعث نگرانی مردم شده است. قیمت تیل دیزل حدود 13.4% و قیمت تیل پترول حدود 16.4% در هر ماه افزایش یافته است. و هنگام تهیه این گزارش قیمت یک لیتر تیل دیزل به 101 افغانی و یک لیتر تیل پترول به 85 افغانی رسیده بود. در حالی که درآمد متوسط یک شخص کمتر از 20,000 افغانی در یک ماه می باشد، مردم از افزایش قیمت محصولات مواد ارتزاقی و نفت در کشور شکایت دارند. واقف نوری، یک تن از باشندگان شهر کابل، هفته گذشته هزاران افغانی را تنها صرف رفتن به محل کارش کرده است.
متاسفانه قیمت ها روز به روز افزایش پیدا میکنه و مردم توان زیر ندارن که نفت خریداری بکنن و تیل بگیرن به موتورشان. شما ببینید در طول یک هفته وقتی ما میایم از خانه میبریم تا میریم سر کار خود وظیفه، مجموعا شاید 5,000 افغانی را ما تیل مصرف بکنیم یا بیشتر از او. یعنی همون کار را که ما میکنیم و مزد را که ما از اداره خود به دست میاریم متاسفانه او قناعت کننده نیست.
فواد احمد، باشنده دیگر کابل، گفت که مردم به دلیل بلند رفتن قیمت تیل اکنون از موتر کمتر استفاده میکند.
ما امروز دیدم که حتی پیاده رفتن یک مسیره، چون نداشتن که 20 روپای از 10 روپای الی 30 روپای کرا بدن.
پس از تهاجم روسیه بر اوکراین، قیمت کود کیمیایی در سراسر جهان افزایش یافته است. افغانستان نیز از جمله کشورهایی می باشد که با مشکلات جدی کمبود تولید غلجات داخلی، کمبود آب و کود کیمیایی دست و پنجه نرم می کند. ناصر احمد که در کابل مصروف دهقانی است، از تاثیرات جنگ اوکراین بر زندگی دهقان افغان چنین می گوید.
اگر پارسال خروار ما میوه داشتیم، حالا تخم خودم نمی کشه که 5 سیر مثلا یک جریب ما تخم می کاریم.
کارشناسان امور اقتصادی در افغانستان میگویند که تهاجم روسیه بر اوکراین منجر به افزایش سرسام‌آور در قیمت آرد، مواد غذایی، محصولات زراعتی و نفت در افغانستان شده و این کشور که از قبل دچار بحران بشری و اقتصادی بوده وارد یک بحران عمیق‌تر کرده است. لمر اخبرواک، کارشناس امور اقتصادی، روی ایجاد مسئولیت غذایی برای افغانها تاکید کرد.
اوکراین و روسیه دو از ممالکی بودند که در هر عرصه اونا صادرات پراخت با پیمانه بسیار بدون شک، نه تنها در افغانستان که در منطقه به شکل مستقیم و غیر مستقیم این یا تاثیر خود دارد. پروژه هایی که خصوصا امنیت غذایی را تامین میکنه، اونا باید مشخص شوه، پلان شوه، پروگرام شوه، با دوائر زیربط ملی و بین المللی در جریان گذاشته شوه، قد به شکل خدمات بشر دوستانه اونا باید عمل. اگر میخویم که امنیت غذایی ما تامین شوه، در زراعت مکانیزه شوه، سیستم آبیاری برایشون ساخته شوه.
اداره غذا و زراعت ملل متحد در ماه می گزارش داد که حدود 20 میلیون افغان، یعنی نیم جمعیت افغانستان، اکنون از گرسنگی رنج میبرند.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
خب بینندگان عزیز، میرسیم به پایان برنامه این هفته کاروان، اما تا لحظات بعد نشرات رادیو آشنا را از وبسایت و صفحات فیسبوک دری و پشتوی صدا آمریکا مشاهده کرده میتونید. نشرات صبحگاهی رادیو آشنا در ساعت 7 صبح به وقت افغانستان به پایان میرسه و بعد از او شما نشرات رادیو آزادی را میتونید از روی همین موج ببینید. بیننده و شنونده نشرات رادیو آشنا باشین و خواننده صفحات فیسبوک. منتظر نظریات خوب شما در صفحات فیسبوک هستیم. تا هفته بعد، خدا نگهدار. I don't know.